بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه قبل عرض شد که انسان سازی قرآن مبتنی بر یک مبانی نظری است که در انسان شناسی تبیین میشه، و چون ما انسان شناسی را از نظر قرآن مورد بحث قرار دادیم، حالا میتونیم به کیفیت انسانسازی قرآن یا بیان ایدئولوژی قرآن یا حکمت عملی قرآن بپردازیم. همونطور که در انسانشناسی محور الله تبارک و تعالی بود، آغاز وجود انسان از خدا بود و تدبیر انسان در دوران زندگیش با خدا بود و سرانجام بازگشت انسان به سوی خدا، در انسان سازی هم مبدأ فرمان و حکم و قانون خداست و نتیجه اجراء این احکام را هم خدا بر افعال انسان مترتب می کنه. و نهایتاً انسان در اثر اطاعت فرمانهای خدا و تحصیل رضای خدا به قرب خدا می رسد. پس در اینجا هم باز محور الله است، اوست که فرمان میده، اوست که حکم و قانون وضع میکنه و حتی اوست که مجری قانون تعیین میکنه و اوست که نتیجه عمل به قوانین را بر افعال انسانی مترتب میکنه و انسان را به جبار خودش رهبری میکنه. نکته‌ای که باید در اینجا عرض کنم که متفرع بر این بینش است، اینه که ایدئولوژی اسلام یا حکمت عملی اسلام به صورت بخش‌های گسسته و بی ارتباط با هم نیست و معارفی که در زمینه‌های گوناگون به حسب شؤون مختلف وجود انسان عرضه میشه، اینها با هم ارتباط واقعی و نزدیک دارند. علومی که به اینها مربوط میشه، این علوم هم از هم گسسته نیستند. در معارف عملی اسلام اقتصاد مجزا از حقوق نیست و هر دوی اینها مجزا از اخلاق نیست. همه اینها ارتباط بسیار نزدیک با هم دارند. قوانین حقوقی انسان مجزا از احکام اخلاقی مطرح نمیشه. درست است که ممکنه یک کسی از یک زاویه خاصی به یک قانون اسلام نظر بکنه و اون را تحت یک علم خاصی بررسی مورد بررسی قرار بدید. مثلا قوانین حقوقی اسلام یا از دیدگاه دیگری کسی فقط احکام اخلاقی را از بعد اخلاقیش مورد توجه قرار بدید و اون را مجزای از بعد حقوقی مطالعه کنید و یا هر دو اینها را مجزا از احکام اقتصادی. ولی این نگرش های گوناگون که از زوایای مختلف به معارف عملی انسان انجام میگیره به این معنا نیست که در متن حکم اسلامی این مسائل از هم جدا هستند. ما این که از دیدگاه های مختلف به ایدئولوژی اسلام نظر می افکنیم، ولی خود این ایدئولوژی یک واحد منسجم است که تمام ابعاد را ملاحظه کرده و ناظر به همه جنبه ها هست. در خود متن ایدئولوژی اسلام این مسائل از هم تفکیک نشده. بله، ما میتونیم با نظر خاصی به یک بعد از اونها نگاه بکنیم. مثلا احکام اقتصادی اسلام هم در اصل تشریع مصالح اخلاقی و معنوی درش لحاظ شده، همونطور که در جلسه قبل اشاره‌ای به این مطلب کردم. هم احکام عبادی اسلام، عبادات به معنای خاصش به اصطلاح فقه، درش مصالح سیاسی یا اقتصادی لحاظ شده و اینها از هم انفکاک ناپذیرند. و هم در مقام تعلیم خدای متعال این مسائل را با هم و به صورت یک کل و یک بیان منسجم بیان میکنه که در کنار امر اقتصادی جهت اخلاقی هم بیان میشه، مسئله توحیدی هم لحاظ میشه. اگر به بیانات قرآن در زمینه احکام مدنی یا اقتصادی توجه کنید، میبینید اینطور نیست که یک آیهی درباره یک حکم اقتصادی باشه و هیچ جنبه اخلاقی درش لحاظ نشده باشه. یا مثلا مربوط به جامعه باشه و جامعه شناسی باشه و در اونجا جهت روانی لحاظ نشده باشه، یا جهت توحیدی که روح همه اینهاست رعایت نشده باشه. پس هم در اصل تشریع هماهنگی و ارتباط ابعاد وجودی انسان لحاظ شده در مقام ثبوت، و هم در مقام تبیین و تعلیم و آموزش دادن به دیگران، در این مقام هم باز به این ارتباط توجه شده. وقتی یک قانونی را بیان می فرماید، همراهش یک نکته اخلاقی هم بیان می شه و ارتباطش با خدا ذکر می شه و برای اجرایش هم ضمانت اجراییش همراه خودش ذکر می شه که تبشیر و انذار باشه و توجه دادن به آثار و نتایج خوب و یا عواقب شوم. این از ویژگی های قرآنه. گویا در اوائل بحثی که ما میخواستیم معارف قرآن رو شروع کنیم، اونجا هم به این ویژگی توجه دادیم که قرآن معارف را مجزا بیان نکرده. سوره‌ای درباره توحید، حالا اتفاقا سوره توحید داریم اما بنابر این نیست که مسائل از هم تفکیک بشه. سوره‌ای درباره معاد در اونجا غیر از مسئله معاد چیزی مطرح نشد، یا سوره‌ای درباره احکام مدنی در اونجا چیز دیگری بیان نشد. سبک قرآن اینجوری نیست. و شاید نکتش همین باشه که چون قرآن کتاب انسان سازیست، همون گونه که ابعاد وجودی انسان به هم پیوسته و مرتبط هست، در مقام تربیت هم میبایست همه ابعاد یک جا لحاظ بشه، به همه اونها توجه بشه تا انسان تک بعدی بار نیاد. پس در احکام اقتصادی و حقوقی هم مسائل اخلاقی مطرح است، همونطور که عمل کردن به هر قانونی در هر شکلی باشه، اگر به انگیزه اطاعت خدا باشه میشه یک عمل اخلاقی و دارای آثار معنوی، برخلاف قوانین بشری که در اونها جهات اخلاقی رعایت نمیشه. منظور این است که یک مقرراتی اجرا بشه تا نظم جامعه برقرار باشه. در مقام تشریع و تقنین و قانون گذاری جهات روحی و معنوی و اخلاقی بنا نیست رعایت بشه. قوانین معمولاً برای حفظ نظام اجتماع و رسیدن به مقاصد جامعه تشریع میشه، قانون گذاری میشه، ولی در اسلام اینطوری نیست. همه قوانینی که تشریع میشه جهت اخلاقی هم درش لحاظ میشه، بعضیش روی جهت اخلاقی و معنویش تأکید میشه، یعنی اون تأثیری را که میباید در روح انسان ببخشد مورد تأکید قرار میگیره و به صورت یک واجب عبادی عرضه میشه، مثل زکات. زکات دادن اصالتا اونطور که آدم از ماهیت زکات میفهمه یک رابطه ایست بین انسان با انسانهای دیگری در جهت اقتصادی، ولی قرآن این را برای رشد انسان کافی نمی‌دونه. میگه در این حال که میبایست اغنیا ثروتمندان بخش متنابهی از اموالشون را به فقرا بدن، به کسانی که پایین تر از اونها هست، سطح اقتصادیشون نازل تر هست، این کار را فقط برای رضای خدا باید انجام بدن. شاید ملاحظه فرمودید که فقها فتوا میدن اگر کسی زکاتش را بده به همون مقداری که در اسلام تعیین شده و قصد قربت نداشته باشه، برای ظاهرسازی، برای شهرت، برای محبوبیت در پیش مردم این کار را انجام بده، زکات اسلامی را نپرداخت، از نو باید زکات. با اینکه زکات دادن یک وظیفه ایست که ارتباط مستقیم با اقتصاد داره، ولی در اینجا جهت معنوی روش تکیه شده که حتما باید به صورت یک عمل اخلاقی و در رابطه با خدا و به قصد اطاعت او انجام بده. اگر این قصد را نداشته باشه این عمل باطل. در بعضی موارد که خدا به حسب مثالی که میدانسته این رعایت این جهت را لازم میدیده، تأکید فرموده که حتما باید به این صورت انجام بده. در اون جاهایی که به حد ضرورت نبوده، در حد فضل بوده، اونجا را ممکنه واجب فرموده ولی قصد قربت را شرط قرار نداده. شما اگه به قصد قربت انجام بدید میشه عبادت و در کمال معنویتون اثر خواهد بخشید، اما شارع الزام نکرده که حتما این را به قصد قربت باید انجام بدید. فرض کنید صله رحم یا پرداختن نفقه همسر یا نفقه بعضی از ارحام فقیر یا پدر مادر فقیر در اون جایی که واجب هست، این یک تکلیف واجبی است. اما اینطور نیست که اگر به قصد قربت انجام نگرفت این تکلیف ساقط نشده باشه، کتک هم داشته باشه، عذاب هم داشته باشه. یه واجب توسلی است به اصطلاح فقها و اصولیین. اگر کسی به قصد قربت این کار را کرد، عبادت هم هست، ثواب هم داره، یک عمل اخلاقی انجام داده، به آثار معنوی و اخرویش هم خواهد رسید. اما اگر این قصد را نداشته باشه، صرفا از روی عواطف انجام بده یا به قصدهای دیگری، یا غافل باشه اصلا از مسئله، اون تکلیف ازش ساقط شده، نفقه پرداخت شده، هزینه ای که باید پرداخت بشه شده، دیگه ذمه‌اش مشغول نیست، بدهکار نیست، اما رشد معنوی هم نکرد. و همینطور اعمالی که به صورت مستحب هست، بعضی از مستحبات عبادی هست مثل نماز مستحب، بعضی از مستحبات توسلی است، یعنی مستحب است که این عمل انجام بگیره، اما به چه قصدی باشد اون بستگی داره به این که اگر قصد کرد به صورت عبادت در میاد و الا اثری در تکامل معنویش نخواهد بخشید. کار صالحی انجام گرفته، کار مطلوبی انجام گرفته، اما اثری برای فاعل نداره. اون وقتی کننده این کار از این کار خودش نتیجه خواهد گرفت که او را به قصد عبادت، به قصد اطاعت خدا و برای خوشنودی او انجام داد. پس به یک معنا میشه گفت اخلاق اسلامی بر تمام قوانین اسلامی گسترش داره، یعنی هیچ عملی از حیطه اخلاق اسلامی خارج نیست. اخلاق اسلامی تمام رفتار انسان را در طول زندگی زیر پوشش خودش قرار میده. اخلاق یک قلمرو خاصی مجزا از قوانین مدنی و جزایی و سیاسی و بین المللی نداره، همه اینها میتونه در تحت قلمرو اخلاق قرار بگیره. مورد اینها با مورد مسائل اخلاقی از هم جدا نیستن. تفاوتش این است که اگر با نیت صحیح انجام گرفت کار میشه اخلاقی، نتیجه معنوی و اخروی هم خواهد داشت. اگر با این نیت انجام نگرفت، در غیر عباداتی که مشروط به نیت هست تکلیف ازش ساقط میشه، کتک نداره دیگه، عذاب نداره، ولی تکاملی هم پیدا نمی‌کنه. این یه نکته بود که توجه داشته باشیم. در اسلام قلمرو خاصی برای اخلاق جدای از قوانین حقوقی وجود نداره. همه اون که در حقوق اسلامی وجود داره، در فقه اسلامی وجود داره، در قلمرو اخلاق داخل است، منتها بعضی شرط صحتش نیت است، یا به تعبیر دیگه باید به صورت اخلاقی انجام بگیره، و بعضی ها شرط صحتش نیست. اما اگر این نیت به زمینه بشه کار اخلاقی خواهد بود. نکته دیگه این است که همونطور که در اخلاق گفتیم محور الله هست، یعنی بحث درباره کمال نهایی انسان که می‌کردیم و ارزش‌هایی که در اسلام مطرح است، گفتیم همه این ارزش ها در رابطه با خدا مطرح و هر کاری از اون جهت ارزشمند است و به اندازه ای ارزشمند است که برای رسیدن انسان به قرب الهی مؤثر باشه. حتی اون ارزش های اعدادی هم باز از همون جهت ارزش دارند، ارزش نسبی، که می توانند زمینه را برای تقرب به خدا فراهم کنند و انسان را در راه تقرب کمک کنند. وقتی اخلاق بر احکام اقتصادی و حقوقی و سیاسی هم گسترش پیدا کرد، این همین حرف میاد، یعنی همه اینها میتونن ارزش داشته باشن، افعالی ارزشمند باشن، اما در چه رابطه ای؟ به همون معیاری که افعال اخلاقی ارزشمند خواهند بود، چون اینا زیر پوشش اخلاق قرار میگیرن، قلمرو جدایی ندارن. پس ملاک برای ارزش در تمام رفتار انسان، گفتار انسان، اندیشه های اختیاری انسان این است که جهت حرکت به سوی خدا باشد، یا مستقیماً برای رضای خدا باشد و یا کمک کند در اینکه انسان در راه تقرب پیش بره. خب مکتبی که میخواد انسان را بر اساس این هدف بسازد، یعنی این بینش را دارد که کمال نهایی انسان قرب به خداست. انسان ساخته شود یعنی چی؟ یعنی به کمالی که لایق انسان هست برسد. ساختن و پرورش دادن در اینجا مثل پرورش دادن هر چیزی که برای یک هدفی انجام میگیره. وقتی اسلام میخواد انسان را تربیت کند، انسان را بسازد، پرورش بدهد، یعنی چی؟ یعنی میخواد کاری بکنه، راهی را پیش پای انسان بگذاره، زمینه هایی را فراهم بکنه که انسان به اون کمالی که لایق انسان است بره. پس طبعا مسیر این تکامل مشخص است، هدف هم مشخص است، وسائلی باید به کار گرفته بشه و حدود و مشخصاتی تعیین بشه که حرکات را کانالیزه کنیم، به این قول امروزی ها، یعنی حرکات ما جهت خاصی پیدا کنه و در کانال خاصی، در یک مجرای خاصی جریان پیدا کنه تا ما را به اون هدف نهایی برسیم. هدف الله است، حرکت هم باید به سوی الله باشه، کار هم در صورتی به سوی الله خواهد بود که به انگیزه الهی انجام بگیرید. اینها مسلماتی است که ما از بحث‌های سابق به دست آوردیم. خب این انسان وقتی بخواد ساخته بشه، انسان یه موجودی منعزل از همه موجودات جهان نیست، کما اینکه همه پدیده‌های این جهان این وصف رو دارن و گویا اون وقت که در باب در کجایی انسان صحبت می‌کردیم گفتیم خاصیت این جهان ارتباط و پیوند و همبستگی. هیچ موجودی منعزل از موجودات دیگه نمیتونه به وجود بیاد و نمیتونه ادامه زندگی بده. این روابطی بود که روابطی است که برای ما هم قابل فهمه. انسان با طبیعت ارتباط داره. آیا میتونه انسان بدون تماس گرفتن با طبیعت به وجود خودش ادامه بده یا رشد و تکاملی پیدا کنه؟ مسلماً انسان باید در طبیعت تصرف کند تا باقی بماند. پس رابطه ای با طبیعت داره. همینطور انسان روابطی با انسانهای دیگه داریم. زندگی انسان منعزل از انسانهای دیگه نیست. اگر فرض هم بشود که یک انسانی در یک غاری، در یک جزیره‌ای، در یک جنگلی بتواند تنها زندگی کند، یک فرضی است که اثر عملیش بسیار ضعیف است و در حکم عدم. زندگی انسان معمولا به صورت اجتماعی و این طبیعت زندگی انسانی است. حالا به چه معنا آیا انسان مدنیه به طبع است، یا اینکه مدنیت را بر اساس عقل پذیرفته یا به حکم ضرورت، اونها بحث‌های دیگری است که باید در جای خودش مطرح بشه. جاش جامعه شناسی است. انشاءالله اگر فرصتی شد که ما درباره مبانی جامعه شناسی از نظر قرآن بحث کنیم، به این بحث‌ها هم می‌پردازیم. اون چه برای ما مهم هست در اینجا بدانیم که زندگی انسان بدون ارتباط با انسان‌های دیگه نیست. این هم یک پیوندی شناخته شده. همه مردم می‌دونن که مسلمان باشن که غیر مسلمان، که زندگی هر فرد انسانی ارتباط دارد با انسان‌های دیگه، کم یا زیاد. ولی یک نوع رابطه دیگه هم هست که برای انسان‌هایی که تربیت شده مکتب وحی نیستند ناشناخته است، یا دست کم درست بهش توجه ندارد. با اون رابطه انسان با خداست. همونطور که در بحث‌های خداشناسی تا حدی روشن شد، وجود انسان عین وابستگی است به خدای متعال و قوی‌ترین رابطه وجودی بین هر موجودی با خداست، که یک رابطه متافیزیکی یا به تعبیر صحیح‌تری ترانسفیزیکی، از قبیل روابط طبیعی نیست که ما با تجربه میشناسیم و صرف نظر از بینش دینی و الهی اونا را درک میکنیم. این یه جور رابطه دیگری است، فوق روابط طبیعی است، عالی‌تر، شدیدتر، قوی‌تر. تا اونجا که میتوان گفت وجود انسان و حقیقت انسان غیر از رابطه با خدا چیزی نیست. خب وقتی خدا میخواد انسان را بسازه، باید روابطی که انسان با هر موجود دیگری داره مورد توجه قرار بگیره. انسان در این روابطش هست که رشد می کند و تکامل پیدا می کند و انتخاب و اختیار می کند. طبعاً با بینش توحیدی می باید در درجه اول بر رابطه انسان با خدا تکیه بشه، چون محور الله هست، مبدأ اوست، معادم به سوی اوست، آفریننده اوست، نگه دارنده اوست، پرورش دهنده اوست و هستی ما قائم به اوست و همه چیز تحت اذن و مشیت و اراده اوست. پس چگونه میشه چنین رابطه ای را ندیده گرفت؟ در درجه اول میبایست در رابطه انسان با خدا تکیه بشه. ولی در شعاع این رابطه روابط دیگری هم مطرح میشه. یه رابطه ای که باز کمتر مورد توجه قرار میگیره رابطه انسان است با خودش، چون ابتداعا به نظر میرسه که تعبیر رابطه در اینجا صحیح نیست. رابطه همیشه بین دو شی برقرار میشه دیگه، بین خودشه و خودشه که دیگه رابطه معنا نداره. ولی وقتی توجه کنیم به این که انسان دارای عناصر گوناگونی است، عناصر که اینجا به کار میبرم منظور عنصر فیزیکی نیست، انسان از روح و بدن تشکیل شده و روح کمابیش استقلالی از بدن دارد، گویی این که ارتباط و اتحادی هم دارد و تأثیر و تأثیراتی هم با بدن دارد. ما می توانیم به خودمون توجه کنیم، خودمون را مورد علم، موضوع علم قرار بدیم، مورد شناسایی قرار بدیم، این رابطه ای که بین ما و بین اشیاء خارجی هست که میتونیم اونها را مورد شناسایی قرار بدیم. روح با بدن چنین رابطه ای را داره، ما میتونیم در بدن خودمون تصرف کنیم. اصلا حرکت دادن اندام های بدن یه نوع تصرفی است که روح در بدن انجام میده. تصمیم گیرنده روح است. محرک اصلی اونجا که اراده پدید میاد و منشأ حرکت میشه، سیستم عصبی به حرکت در میاد، عضلات به تبع اونها حرکت میکنن، اندام ها به تبع ماهیچه ها و اعصاب. ریشه همه اینها از اون من آگاه و درک کننده است. من تصمیم میگیرم این کار را انجام بدم، اون وقت اعصاب حرکتی حرکت میکنه. البته در بینش مادی این اعمال به مغز نسبت داده میشه، ولی خب باز جای سوال هست که مگه شما این حرکت، این تصمیمات را به حرکت سلول‌های مغز نسبت نمیدید؟ اون حرکت‌ها از کجا ناشی میشه؟ و بحث‌های دیگری که فعلا در صددش نیستیم. علی‌ای حال از نظر بینش اسلامی جای شکی نیست که روح هست که بدن را به حرکت در میاره و تدبیر میکنه. از دست کم از این جهت ما در اینجا یک فاعل و منفعل داریم، یک مؤثر و متأثر داریم، یک فاعل و قابل داریم. روح مؤثر است و بدن اثرپذیر. او فاعل است و اثر فعل در بدن ظاهر میشه. پس ما در خودمون هم میتونیم تصرفاتی انجام بدیم. همین که میتوانیم سخن بگیم یا نگیم، غذا بخوریم یا نخوریم، حالا غذا خوردن تصرف در این ماده خارجی است، میتونیم بدنمون رو به حرکت در بیاریم، راه بریم یا نریم، صرف نظر از اینکه باز تأثیری روی زمینی که ما راه میریم یا هوایی که بر ما احاطه کرده این حرکت داره. ولی اصالتا این حرکت مال بدن ماست که منشأش اراده و تصمیم روحه. پس ما یک رابطه با خودمون هم داریم. روشنترش رابطه ایست که بین روح و بدن هست. ما میتونیم بدن خودمون را به هر صورت بخواهیم حرکت بدیم تا یک حدودی، زبان خودمون را به هر صورت بخواهیم به حرکت در بیاریم، سخن بگیم، اقدام به گفتار و کردار و حتی اندیشه های خودمون را تا حدود زیادی میتونیم کنترل کنیم. پس صحیح هست که بگیم بین روح و بدن ما یک رابطه فعل و انفعال وجود داره. در اونجا هم رابطه معنا دارد. اگر میگیم بین خودمون و خودمون رابطه ای هست، یه معناش این است که بین روح و بدن رابطه ای هست. معنای لطیفتری از این هم دارد و اون این است که ما در درون روح، در درون دل، در اونجا هم ما میتونیم یک افعال اختیاری داشته باشیم، صرف نظر از تصرفی که در بدن میکنیم. در اونجا میتوانیم چیزهایی را به خاطر بیاریم یا فراموش بکنیم. البته انسانهای معمولی مثل بنده و اینا این دو چیزها در اختیارشون نیست، خیالات خودشون در اختیار خودشون نیست، دروازه ذهنشون به روی خارج باز است، یه عامل خارجی باید فکر به اونها القا کنیم. اما انسانهایی که تربیت یافته باشن میتونن کمابیش اختیار دلشون هم را به دست بگیرن، هر وقت هرچی میخوان فکر کنن، درباره هرچی میخوان بیاندیشن، حواسشون را میتونن متمرکز کنن، خاطراتشون را میتونن جمع کنن، جمعیت خاطر پیدا کنن. در اثر تمرین های این کارها میسر است. به هر حال این هم یه نوع تصرفیست، یعنی یه نوع رابطه ایست انسان با ذهن خودش، با دل خودش، که چه بیاندیشد، چه تخیلاتی داشته باشه، چه تفکراتی داشته باشه، این هم یه جور رابطه ایست، یک رابطه درونیست بین انسان و خودش. این رابطه به لحاظ این است که انسان ابعاد مختلفی داره، از عناصر گوناگونی مجرد و مادی و بین مجرد و مادی، مجرد ناقص و برزخی تشکیل شده. اینها میتونن روی هم فعل و انفعالاتی داشته باشن و بین اینها روابطی برقرار بشه. پس یه نوع رابطه هم رابطه انسان است با خودش، یه نوع رابطه است رابطه انسان با مخلوقات خدا. مخلوقات خدا هم باز چون انواع و اقسامی دارن قابل این هست که دسته‌بندی‌هایی بشه. یه وقت ما رابطه داریم با یک موجودی که هیچ شعوری نداره، یک واکنش آگاهانه ای از خودش نشون نمیده. سنگی شما وقتی میزنید روی سنگ دیگری یا پتکی را بر چندانی میکوبید، صدایی ازش پدید میاد، اما یک واکنش آگاهانه ای نیست، درکی نمیکنه، چندان دردش نمیاد از پتک. با یک موجود ناآگاه روبرو هستید، رابطه ای دارید با موجودات بیشعور، یه رابطه ای دارید با موجودات باشعور غیر انسانی مثل حیوانات. شما یک گربه را نوازشش بکنید یا اینکه چوب بهش بزنید، این یک واکنش آگاهانه نشون میده از خودش، متأثر میشه و تأثیرش را درک میکنه. و بالاخره رابطه‌ای دارید با انسان‌های دیگه. پس برای مخلوقات هم سه تا زیر مجموعه میشه در نظر گرفت: موجودات بیشعور، موجودات جاندار حیوانی و روابط با انسان‌های دیگه. رابطه با انسان‌ها هم باز به شکل‌های مختلفی هست، یکی با انسان‌هایی که انسان رابطه نسبی با اونها داره، پدر و مادر، یه رابطه طبیعی و تکوینی با اونها داره، رابطه انسان با افراد خانوادش که یا مستقیماً و بی‌واسطه و یا معل‌واسطه یک رابطه طبیعی و تکوینی است. رابطه با پدر و مادر بی‌واسطه تکوینی است، رابطه با برادر و خواهر یا سایر فامیل های نزدیک معل واسطه هستن که وسائط وقتی زیاد شد دیگه کم کم ارتباط کم میشه و تا ملحق بعدن میشه. در حال صحیح هست که ما بگیم ارتباط با انسان های دیگه گاهی با افراد خانواده است که رابطه تکوینی با هم دارن، رابطه تکوینی قابل توجه. البته روی دینش اسلامی همه انسان‌ها با هم رابطه تکوینی دارن، برای اینکه همه فرزندان یک پدر و مادرن. ولی اینقدر این رابطه بعید شده که دیگه فراموش شده هست و ملحق به عدمه، رابطه با افراد خانواده‌ای که معمولاً مورد توجه هست، معتنابه هست. این یه نوع رابطه. یکی رابطه با انسان‌هایی که با هم در یک محیط زندگی می‌کنند و زندگی مادی و دنیوی اونها کمابیش با هم مرتبط. افراد یک شهر، از افراد محله گرفته تا گسترش پیدا می‌کنه افراد یک شهر، که روابط زندگی اونها در دنیا کاملا مشخص، به هم دیگه در زندگی کمک میکنن، این به اون نیازمنده، اونم به این نیازمنده است، اما رابطه طبیعی قابل اعتنایی ندارن. این دو نوع رابطه بایست. بعد اندکی وسیع‌تر شامل رابطه هم میهنان میشه، کسانی که در یک شهر نیستن، فاصله های جغرافیایی دارن، اما روابط نسبتا نزدیکی با هم دارن، در مسائل زندگی اجتماعی و حقوقی و چیزهای دیگه. از یه دیدگاه دیگه میشه رابطه‌ای با همکیشان و همدینان در نظر گرفت، ولو اینکه روابط طبیعی و جغرافیایی بین اونها نباشه یا کم باشه. اینم یه جور رابطه است. البته این فقط از نظر دینش دینی مطرح میشه که انسان یک رابطه ای با همدینان خودش داره که یک وظایفی را در این خصوص ایجاب میکنه و یک حقوقی را همراه با اون تکالیف. یه رابطه زمینی هم در اینجا مطرح میشه و این است که در درون یک جامعه ای که روابط دنیوی با هم دارن و ملاک وحدت جامعهشون همین روابط زندگی دنیاست، اگر افرادی باشن که همدین نباشن، این هم یک شکل رابطه خاصی است با افرادی که از غیر دین ما هستن اما در درون جامعه ما به عنوان یک جامعه که روابط مادی با هم دارن زندگی می کنن. روابط با اقلیت ها و بالاخره روابط جامعه با جامعه دیگه، شهری با شهر دیگه یا کشوری با کشور دیگه یا اهل یک دینی با اهل دین دیگه، این هم یک نوع رابطه است، رابطه جوامع با هم دیگه یا روابط بین المللی. بنابراین رابطه انسان با انسانهای دیگه در اشکال مختلفی مطرح میشه و ممکنه هر کدومش هم یک احکام خاص به خود را ایجاب بکنه. اسلام به همه اینها توجه در مورد تمام اینها حکم داد، احکامی که بعدش به شکل احکام اقتصادی است، احکام حقوقی است، احکام جزایی است، احکام سیاسی است، احکام بین المللی است، ولی همه اینها میتونه در تحت پوشش احکام اخلاقی قرار بگیره و همه اینها عمل کردن بهش موجب سعادت آخرت هم بشود. بنابراین ما باید انسانسازی اسلام را با توجه به این روابط گوناگون به چند بخش تقسیم کنیم. بحث آینده ما انشاءالله اگر خدا توفیق بده درباره این بخش های گوناگون از روابط انسان و ایدئولوژی اسلام درباره هر یک است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.